اوهو ناید ندا و ویلتا و همزتا از اوهو شهر پیغمبر شده ماتم سرا و همزتا و ویلتا و همزتا
بسم الله الرحمن الرحیم. تویی که شیر رسول خدایی حمزه، تویی که شیر رسول خدایی حمزه، تو نیروی سپه مصطفایی حمزه. اگر چه سمبل اسلام ذوالفقار علی است، اگر چه سمبل اسلام ذوالفقار علی است، تو هم به تیغ خودت فخر مایی حمزه. به حفظ جان پیامبر همیشه کوشیدی، به پیروان ولا مقتدایی حمزه. چقدر دیدنی است جزر و مد شمشیرت، گهی که هم قدم مرتضایی حمزه. نبی تو را به علی و ولایش ایمان داد، ز شیعه های نخست ولایی حمزه، ز شیعه های نخست ولایی حمزه. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به المك. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز و بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده امر رسول، سال روز شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، که روز 15 شوال دو غم و دو اندوه بر دل مؤمنان و شیعیان و مسلمانان عالم هست. یکی شهادت حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، به یکی هم رحلت جانگداز سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، که ما این ویژه برنامه رو به صورت خاص و ویژه در مورد شخصیت بی نظیر و بی همتای جهان اسلام و سید الشهدای پیامبر حضرت حمزه و عموی بزرگوار پیامبر و شخصیتی که بسیار بسیار در عرصه های مختلف یار و یاور پیامبر و دین مبین اسلام بودن، حتی ولایت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، هرچند که قبل از امامت و ولایت حضرت ایشون اعتقاد و ایمان به این موضوع داشتن، اما حامی هم به نوعی بودن و امیرالمؤمنین هم بارها و بارها یاد کردند که اگر عمویم حمزه و برادرم جعفر بود، شاید این اتفاقات و وقایعی که بعد از رحلت نبی مکرم و معظم اتفاق افتاد نمی افتاد و کسی جرأت نمی کرد که مثل سقیفه برپا بکنه، یا شرایطی بعد از رحلت پیامبر که حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن. یک تعبیر رو به این شکل وجود نازنین امیرالمؤمنین دارن. درود و سلام میفرستیم بر روح پاک و مطهر حضرت حمزه و همه شهدای احد. انشالله خدا قسمت و روزی همتون بکنه، مشرف بشید در مدینه الرسول، اطراف مدینه الرسول و منطقه احد. اون کوه هست همچنان و حرم، هرچند خاکی شهدای احد برای ما حرم هست، هر جا که نام اهل بیت هست، قبور مطهرشون هست، اونجا برای ما حرم هست. حتی اگر نشانی، قبری، گنبدی، بارگاهی، ذریحی نداشته باشن، اما برای ما حرم هست و قابل احترام. و فلذا تصمیم گرفتیم امشب به صورت مفصل در خصوص شخصیت حضرت حمزه صحبت بکنیم و در محضر سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جوادی عزیز هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، عرض تسلیت، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل علی
ولعنت الله على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب محضر شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولیعصر، ان شاء الله که در ظل عنایات حضرت ولیعصر و ناله الفدا باشیم و مشمول دعاهای ویژه حضرت باشن ان شاء الله.
ان شاء الله. چقدر کار خوبی کردن این شبکه که به مناسبت شهادت شخصیت بزرگ ما یک ویژه برنامه‌ای داشته باشیم به صورت خاص و ویژه با شخصیت جناب حمزه سلام الله علیه آشنا بشیم. شاید تنها چیزی که مردم در مورد حضرت حمزه بدانن همین که ایشون خب در جنگ احد به شهادت رسید و پیکرشون مصلح شد و اون اتفاقاتی که رخ داد، اما چقدر خوبه که بیشتر نسبت به این شخصیت اطلاع پیدا کنیم. خب ابتدا در خصوص تولد حضرت حمزه بفرمایید آقای جوادی.
خدمت شما عرض کنم که جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه طبق نقل روایات حدود 4 سال از پیامبر اکرم سنشون بیشتره و بزرگترن. بعضی نقل هم داره 2 سال،
یعنی قبل از آمولفیل
دو سال یا 4 سال قبل از آمولفیل جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه به دنیا اومدن و عرض کنم که دوران کودکی رو طی کردن. خب عموی پیامبر اکرم هستن صلوات الله و سلام علیه و حمزه در لغت معنای آدم تیزبین یا به معنای مثلا آدم قوی به شیر گفته میشه به حمزه و بسیار اسم با مسمایی است برای جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، چون بسیار هم تیزبین بوده. هم عرض کنم که واقعا قدرتش خیلی خب دوران کودکیش رو طی میکنه تا اینکه عرض کنم که به خاطر اینکه عموی پیامبر بوده و یه مقداری عبدالمطلب اینها یه مقداری تو اداره کردن وضعیت اقتصادیشون به مشکل برمیخورن، همچنان که امیرالمومنین سلام الله علیه اومد خانه پیامبر اکرم، عرض کنم که عبدالمطلب هم همینجور، اونم چه جناب حمزه سلام الله علیه اونم همینجور تقسیم شدن و اومدن خانه جناب ابو طالب سلام الله علیه. خب دوران کودکی رو طی کردن تا اینکه وقتی جوان و رشید بودن، مهمترین کار و خصوصیت جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه بوده که شغلش شکارچی بوده، در حالا برخلاف خیلی از اقوام عرب که حالا یا تجارت میکردن یا مثلا تاجر بودن یا دامدار بودن یا ولی حمزه سید الشهدا شکارچی بوده و خیلی هم شکار شیر میکرده.
شیر؟
بله. به خاطر همین در کل شهر مکه به شجاعت و ابرقدرتی خیلی معروف و مشهور بود. در این حال از جمله صفات جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه بسیار مهربان بوده، یعنی تقریبا 2 تا صفت که میخوره سخت با هم جمع میشن. آره. کسی که میره شکار مثلا شیر و تو مثلا بیرون، بر همین رفت آمدش هم چون مکه محل شکار نبوده، بر همین میرفته بیرون و رفت آمدش به مکه زمان میبرده و طولانی بود، یعنی گاهی مثلا غیبت حضرت حمزه تو مکه طولانی میشد تا بره مثلا محل شکار یا بیابان یا کجا برگرده. در این حالی که شکار حیوان میرفته، شکار شیر میرفته و شکارچی بوده، بسیار آدم مهربان و رقیق القلب بوده جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه. خدمت شما عرض کنم که حالا قدم به قدم بریم تا برسیم به صفات ویژگی هایشون. حمزه سید الشهدا سلام الله علیه این لقب اسد الله یا اسد رسول الله، شیر خدا یا شیر رسول خدا، در روایت داریم که این لقب رو جبرائیل به حضرت حمزه داد بعد از شهادتش در جنگ احد. یعنی این لقب در واقع منشأ وحیانی و آسمانی داره و این لقب رو جناب جبرائیل سلام الله علیه به جناب حمزه دادن و بعد از شهادت ایشون. حضرت حمزه سلام الله علیه 3 پسر داشتن و پسرهاش هم خوب بودن و حتی داریم تو قرن 10 هجری بخشی از سادات ما نسلشون برمیگرده به حمزه سید الشهدا سلام الله علیه. فرزاد خیلی ها تلاش میکنن که مثلا بگن جناب حمزه نسلش باقی نموند. نه، اینجوری نیست و عرض کنم که نسلش ادامه پیدا کرد. عرض کنم تو قرن 10 شجره نامه هایی که نسلشون میخوره به جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه بود. ایشون 3 پسر داشتن، 1 دختر داشتن و به شدت از همون اول حامی پیغمبر اکرم بود. یعنی حالا یه مقداری تو نسل این خانواده، یعنی این قبیله میایم جلو و بعد خب بزرگترین مخالفشون هم ابو سفیان بود دیگه. یعنی در واقع بنی امیه.
قبل از اینکه یه مقدار بریم جلوتر یه ذره برگردیم عقب،
حالا برمیگردم من خواهم بگم یعنی یه چیزایی صفاتی تو وجود این قبیله ها حالت ارثی و موروثی که انا پیدا میکنه. جناب حمزه سلام الله علیه به شدت حامی پسر برادرش بود که پیامبر اکرم باشه.
حالا ایمانش رو میخوان
میرسیم حالا یکی این که بعد چطور شد مسلمان شد و شد اسلام شد اینا رو عرض میکنم. اصلا قبل از اینکه مسلمان بشه، قبل از اینکه اصلا پیامبر به پیغام رسالت برسه،
حمایت ایشون
آره. اصلا حتی از قبلم چون پیامبر اکرم رو آدم امین و
شخصیت
در بین عرب میدید، طبیعتا آدمایی که دل و قلب پاک باشن به سمت آدمای پاک هم تو گرایش پیدا میکنن. حالا چه پیامبر هنوز پیغمبر نشده باشه، ولی جناب حمزه سلام الله علیه از همه اول پیامبر اکرم رو هم حمایت میکرد، هم دوستش داشت، هم در به قول ما در زمین خلاصه پیامبر اکرم بود. تا اینکه بحث رسالت پیامبر اکرم اتفاق میفته و پیامبر اکرم ادعای پیامبری میکنه. خب در مکه و شرایطی که پیامبر اکرم یه حرف نوعی آورده و طرفداری هم نداره و این طرفدارا اگر هم باشن گاهی از قشر ضعیف جامعه، از برده ها، از کسانی که خیلی به لحاظ جایگاه اجتماعی وجاهتی در دوران عرب نداشتن. برای همین حمزه سید الشهدا سلام الله علیه در بعضی از روایات نقل مشهور تاریخ اینه که زمانی که پیامبر اکرم در واقع اون اقوامش رو دعوت کرد و اون یامول انذار که پیامبر در واقع دعوت کرد اقوامش رو و دعوتش رو علنی کرد، از جمله افرادی که تو اون جلسه بودن و حرف پیامبر رو شنیدن جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه. اسلام آوردن جناب حمزه رو نوشتن سال 6 بعثت که رسماً اعلام اسلام کرد و اعلام حمایت از دین و اعتقاد پیامبر اکرم. ولی اینکه آیا قبل از این سال 6 بعثت مخفیانه اسلام آورده یا نه، یا مثلا حمایت‌های از پیامبر اکرم، اون یه بحث دیگه است. ولی به خاطر شرایط خاص اجتماعی اون چی که در تاریخ هست اعلام عمومی و رسمیش اونم قصه ای داره. که ابو سفیان خب بزرگترین یکی از بزرگترین مخالفین پیامبر اکرم ابو سفیان بود و ابو جهل و عرب. حتی که پیامبر اکرم وارد مسجد حرام شد، ابو سفیان در انظار اون خیلی توهین کرد به پیامبر اکرم. پیامبر اکرم جوابی ندادن و بر اساس اذا مرو به لغو مرو کراما و اذا خاطر همون جاهل نقالو سلاما، پیامبر مسالمت آمیز رد شده نفتن. در تاریخ داره کنیز ابو سفیان دید اون وقتی اتفاق افتاد جناب حمزه در مکه نبود، رفته بود برای شکار. مدتی بعد که جناب حمزه برگشت داره در تاریخ قاعده جناب حمزه سید الشهدا این بود که تا وارد مکه میشه باید یه از اون که زیارتی تو مسجد حرام میکرد، بعد میرفت تو مثلا اقوام فاملش. همین که جناب حمزه برگشت، اون کنیزه که این صحنه رو دیده بود رفت به جناب حمزه گزارش داد. گفت جناب حمزه شما نبودید، ببینید خلاصه ابو سفیان چجوری حالا پیامبر اکرم توهین کرد و چه حرفایی، و پیامبرم سکوت کرد و رد شد. حمزه خیلی بهش برخورد،
براشفت
که به چه جورتی پا شد. همون وقت با براشفتگی شدید اومد تو مسجد حرام، چون مکان بیت ابو سفیان من جاشو میدونم، به کعبه خیلی نزدیک بودن، یعنی شهر اینقدر بزرگ نبوده که
در این مثلا فیلم محمد رسول الله
بله،
هم
بله نزدیک، خلاصه فاصله زیادی با کعبه نداشت. خب اون محمده مسجد حرام بود. آقا خلاصه که جناب حمزه اومد اونچنان با قلاف شمشیر در انظار عموم زد به گردن ابو سفیان که خون از گردن و سر و گردن ابو سفیان جاری شد. بعدم با اون صدای ارکان حیدری و با اون قرشش گفت تو به پسر برادر من توهین کردی؟ او در حمایت منه، هر چی او میگه حرف منه، هر کارو بکنه حرف منه، جرأت داری پاشو با من مخالفت؟ خب خیلی حرفه تو اون مثلا، حالا ما یه چیز میگیم یه چیز میشنیم، ولی
ابو سفیان برای خودش بالاخره صاحب قدرتی،
ابر قدرتی مکه است اون وقت، هم به لحاظ مالی تجاری. بالاخره ابو سفیان شما دست کم نمیتونه بگیره. آقای اسماعیل، ما دیدیم در دوران رسالت پیامبر اکرم تا قصه فتح مکه حدود 21 سال علیه پیغمبر لشکرکشی کرده،
دشمنی
کرده، بالاخره خودش آدم برد و آورده، تشکیلات لشکر اداره کرد، یعنی بالاخره قدرتی ابو سفیان. وقت شما بیایم مثلا یه قدرت اینجوری که هنوزم خب خیلی هنوز طرفداران پیامبر خیلی کمن، در انظار اون اینجوری بشکنی هیبتش و هیمنش رو، بعد بزنی خونالوش کنی کفه مثلا که نزدیک کعبه، بعد بگی حالا جرأت داری پاشو با من مبارزه کن، پاشو با من مخالفت کن، و از اونجا اعلام رسمی و عمومی اسلام کرد، گفت من به دین پسر برادرم محمدم و هر کی به او جسارت کنه با من
طرف.
خیلی خوب بود، یعنی واقعا تو قربتی که اون وقت پیامبر اکرم داشتن بزرگترین دلگرمی بود. اعتقادش هم پیامبر اکرم نه از سر عشیرگی، قبیلگی یا مثلا تعصبات اینجوری نبود، به خاطر اینکه این چیز، این حمایت از پیامبر اکرم بر جناب حمزه خیلی هزینه بر بود، خیلی هزینه داشت، چون خیلی ها دروش استادن، چون هنوز پیغمبر قدرتی نداره. ببینید یه وقت شما از یکی طرف دار میکنید که صاحب قدرته و به نیت آلاف و آلوفی مثلا میری طرفش، یه وقت نه، یه کسی در به لحاظ ظاهری خیلی در ضعفه، نه عده‌ای، نه عده‌ای، نه مالی، نه ثروتی، نه قدرتی، هیچی نی. اون وقت از اون دفاع کنی، این یه صدق نیتی میخواد، این یه در واقع بلندی نیتی میخواد که شما تو این زمان از یکی حمایت کنی. حمزه سید الشهدا سلام الله علیه که اقوام بزرگ عرب خیلی تلاش میکردن تحت حمایتش باشن و او مثلا اعلام حمایت از اونا بکنه، تو این شرایط میاد خلاصه حمایتش رو پیامبر اکرم قرار میده و پیامبر خیلی براش باعث دلگردی بود انصافا، و خب یه قوت قلب بود. در تاریخ داره که در دوران قربت مکه دو نفر بودن که خیلی برای پیامبر باعث دلگرمی بودن به لحاظ قدرت نظامی جنگی یا حمایت ها اینجوری، یکی جناب حمزه بود سلام الله علیه، یکی جناب جعفر سلام الله علیه، که هم که شما اول صحبتتون فرمودید روایت داریم که امام باقر سلام الله علیه و امام صادق فرمودن اگر جعفر و حمزه زنده بودند حق جد ما علی قصد نمیشد، یعنی جرأت نمی کردن این کار رو کنن. اگر جعفر و حمزه زنده بودن فاطمیه اتفاق نمی افتاد، و اگر جعفر و حمزه بودند کربلای رخ نمی داد. خیلی مهمه، یعنی یه آدم اینقدر وجود داشته باشه، اینقدر حضورش مؤثر باشه که اهل بیت سلام الله علیه اجمعین اینجوری ازش یاد کنن. که
بعد استاد چقدر جالبه که همین دو شخصیت باید اولا خدا بهشون مقام و منزلت شهادت رو بده، چون مقام شهادت مقام کمی نیست. بعدم هر کدوم اون جعفر طیار سلام الله حمزه سید الشهدا،
سید الشهدا اونم جعفر طیار که پیامبر اکرم فرمود اصلا جعفریه برادر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. این نکته رو بگم، حالا بحث جعفر پیش اومد، وقتی جناب جعفر در جنگ موته به شهادت رسید، وقتی که خبر شهادتش به پیامبر دادن، پیامبر خیلی به قول ما داشت سیاست به خدمت چجوری به علی ابن ابی طالب بگه برادرش کشته شده. بالاخره امیرالمومنین مقام جعفر رو میدونه. برادر خلاصه با یه سیاست، با یه لطافت خاصی خبر شهادت جعفر رو آقا امیرالمومنین داد. تا این خبر رو داد، امیرالمومنین این آیه رو خوندن که انا لله و انا الیه راجعون. وقتی امیرالمومنین این آیه رو خوندن، این آیه تازه نازل شد. یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه قبل از نزول این در واقع عبارت رو به کار بردن که وقتی این شد، این آیه نازل شد و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم. من خیلی جا گفتم، من به استناد این آیه معتقدم هر کجا نام امیرالمؤمنین میاد باید صلوات و فرستاد، به خاطر اینکه تو این آیه، این آیه شنوزش آقا امیرالمؤمنینه که خدا فرمود و بشر الصابرین، بشارت بده صابرین رو. کیان؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه، کسانی که اگر مصیبتی برشون وارد بشه، قالوا انا لله، چون امرونه گفته بود دیگه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم، خدا صلوات بر اونا میفرسه. یعنی وقتی خدا بر علی ابن ابی طالب صلوات میفرسه، حتما ما اقتدا میکنیم و ما هم هر کجا نام امیرالمومنین صلواتمون رو میفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
حالا برگردیم به جناب حمزه. واسه جعفر و حمزه دو شخصیتی بودن که وقتی از پیامبر اکرم دفاع کردن، که پیامبر در اوج غربت بود، اون تو هجرت به حبشه، یعنی هجرت اولی که پیامبر اکرم فرمود به اصحابش برید، چون خیلی در اذیت و آزار بودن اصحاب پیامبر، و فهمود برید حبشه، اونجا پادشاهش دل و قلبش مهربانه با شما همراهی میکنه، همه رفتن. خب رفتن اینها، همین تعداد کمی هم که دور پیامبر بودن، کارو بر پیامبر سخت‌تر میکرد دیگه، چون قربت
جناب پیامبر. جعفر هم ظاهرا
با بله جعفر هم رفت، ولی حمزه سیدشان نرفت، گفت من نمیرم، من باید باشم پیغمبر اینجا تنها میشه، شما برید، ولی منم بیام و پیغمبر اینجا مورد سوء قصد و ترور به اصطلاح امروز قرار میگیره، وقت کسی نداره ازش حمایت کنه. و حمزه وایساد، و اون وقتی که همون تعداد کم یارانم رفتن به حبشه، اونی که پیغمبر رو حمایت کرد و مثل عقاب دور بر پیغمبر میچرخید، حمزه سید الشهدا و سلام الله. تو اون سه سال شعب ابی طالب که همه جوری پیامبر و اصحابش همه جوری تحریم بودن، اونی که پاوای نساد و مقاومت میکرد و دفاع میکرد از پیامبر اکرم، حمزه سید الشهدا بود سلام الله علیه.
بعد خب حالا این جایگاه ایشون نزد رسول گرامی اسلام یک جایگاه خاص و ویژه بود دیگه، یعنی حالا هر کدوم از شخصیت ها جایگاهی داشتن، اما حضرت حمزه جدای از اینکه جایگاه عمو داره و یک احترام خاصی پیامبر برای ایشون قائل بودن، اما از نگاه دیگر همون توضیحات هم که شما فهمید، چی بود این جایگاه مقامه؟
ببینید، شاید وقتی این گزارش های تاریخی اینجوری گفته میشه، شاید خیال میکنن که محبت پیامبر به حمزه فقط به خاطر این بوده که حمزه در دوران قربت پیامبر یا مثلا دوران سخت پیامبر حمایت پیامبر کرده،
یا مثلا عموه، فرض
چون تو عموشه و اونم پسر عموز پسر برادرشه برادرزاده است مثلا، ولی اینو نی، ببینید پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اگه میخواست از این آدما که صرفا حمایتش کنن برای خودش جمع کنه کم نداشت. شما حتما شنیدید وقتی که پیامبر اکرم زدن پیامبر رو و وقتی دعوتش رو علنی کرد پیامبر اکرم رفتن به طائف با سر روی خونی کنار یک دیوار باغ پیامبر اکرم افتاده بود. قبیله بسیار پرقدرتی بودن به پیغمبر گفتن یا محمد، هنوز رسول الله پیامبر رو گفتن یا محمد ما حاضریم همه جوری از تو حمایت کنیم، نذاریم آسیبی بهت برسه، به قول امروزی ها خش به بدنت بیفته، همه جوری امنیتت رو تأمین کنیم مشروط به این که بعد از خودت مثلا جانشینیت و خلافت بعد از صبح دست ما باشه و تو قبیله ما باشه. یعنی اگه پیغمبر دنبال گزینه هایی بود که فقط صرفا جلب حمایت بکنه بود از این مواد اینجوری پیغمبر هم با اون سر وضع خونی و با اون وضع مثلا چیز فهمون الامرو مل امرو بیدی
دست من
کار دست منی بله الامرو بید الله یذوه حیث و یشا، کار دست خداست و این خلافت جانی هر کجا خدا بخواد قرار میده، من اصلا من تو انتخاب کنم، من فقط میتونم اعلام کنم،
ابلاغ کنم
انتخاب با من نیم. پس این که پیغمبر خیلی عاشق جناب حمزه سید الشهدا است نه فقط به خاطر اینکه از او حمایت کرده، از این حامی‌ها بازم زیاد بود. اون چه که در وجود سید الشهدا بود و اینقدر پیغمبر علما پیغمبر و شأنش عجل از اینه که به خاطر مثلا مطامع دنیوی یا مثلا مسائل مادی عاشق کسی بشه، حس اطاعت پیروی مطیع پیغمبر بودن، این که پیغمبر رو رسول خدا میدید، فرستاده خدا میدید، نماینده خدا میدید، حجت خدا میدید، این جایگاه جناب حمزه رو بالا آورد و نه چیز دیگه. ما از عرض کردم مشابه اینا رو ما زیاد داشتیم، چرا پیغمبر اکرم برای کسی دیگه اینقدر مایه نذاشت؟ پیغمبر هم اقوامش بودن هم غیر اقوامش بودن، این دید چیزی تو خصلتی تو وجود خود جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه بود و اونم حس اطاعت و نگاهش پیغمبر اکرم نگاه حجت الله و خلیفت الله، نه نگاه عمو و مثلا برادرزادگی. وقتی هم که پا وایسا تو برای پیغمبر اکرم هم در مکه هم تو هجرت، ببینید مثلا خیلی جالبه اینقدر جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه برای پیامبر واقعا وایساد، هزینه کرد هم از خودش هم از مالش هم از جانش. وقتی اومدن مدینه از جمله کسانی که خانه ساخت و در خونش به مسجد النبی وا میشد جناب حمزه بود.
آها.
که بحث سد الابواب همه ازانم حتما بلدن. خب خیلی از اصحاب دور تا دور خانه پیامبر اکرم خانه ساختن، یه در به بیرون با میشه درم
مسجد النبی.
وقتی که پیامبر دست داد همه درها رو ببندید غیر از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، جناب حمزه کاملا اطاعت کرد. ببینید حمزه هم عموی پیامبر، هم قدرت در واقع بازوی پیامبر اکرمه، هم همه جوری یعنی وجاهتش خاص و ویژه است، حمایتش بود و نمودش خیلی میتونست تأثیر بذاره.
مثل بعضی مثلا خب منی که این همه برای اسلام زحمت، حالا یه سهمی یه پنجره یه در نداشته باشم،
یعنی مثلا انتظار میتونست اینجا اعمال مثلا چی بگم یه اعمال قدرت کنه، مطالبه مثلا. کنه مثلا انتظار پیدا کنه، بالاخره من انتظار دارم تو یه ذرم با من فقط من بگم چش، خب یه بارم تو بگو چش. حالا ما یه در تنها کسی که اعتراض کرد خلیفه اول و دوم بودن که هیچ کارن. آقای اسماعیلی این بحث رو من قبلا گفتم جاشم الان زمانش نی، شما تمام جنگ های پیغمبر اکرم ببینید همه رو، چه اون روز که پیغمبر تو مکه تحت شرایط سخت بود، چه اون وقت که تو مدینه بیش از 70 و چند غزوه و سری پیغمبر بود، خلیفه اول و دوم و اینا که بعدها ادعا کردن، اگه شما تونستی پیدا کنی که تو یه جنگی این مدعیان یه ظفر، یه پیروزی، یه فتحی، یه رشادتی، یه چیزی برای اسلام پیغمبر بیارن، من اینجا با شما تحدی میکنم.
تو جنگ احد که خودتون اعتراف کردن که
اصلا حالا میرید
یعنی چه شکلی رفتن و اینها،
اون وضعیتشون تو جنگ خیبر بود که اصلا رفتن و منهزم و شکستانه برگشتن. این جنگ احد عرض کردم آقای اسماعیلی، من دارم به شما میگم، شما در تمام دوران حضور تو مکه مگه تمام مسلمان‌ها تو شبه ابی طالب نبودن؟ شما بگید ببینید ابوبکر رو، عمر رو، سعد وقاص، اینا کجان؟ مگه اینا اون وقت مثلا مسلمان نشده بودن؟ چرا اینا تو شبه نیستن؟ چرا هیچ وقت اینا تحت فشار قرار نمیگیرن؟ تو مکه از اول تا آخر از کردن بیش از 70 جنگ پیغمبر داشتن. تو بسیار از این جنگ ها اینا شرکت کردن. شاید تونستید پیدا کنید که یه جا این خلفای مدعی بعد پیغمبر یه ظفری، یه پیروزی، یه فتحی، یه مثلا کاری برای پیغمبر اسلام کرده باشه.
اصلا کاری به مواسه اختلافی نداریم. آها بس تاریخیه.
بس تاریخی دارم میگم.
نگاه کنن.
اون وقت این آدمایی که هیچ رشادتی و هیچ ظفر و پیروزی تو پروردهشون نیست، همیشه مدعی، همیشه معترض، همیشه طلبکار پیغمبر، از اون بر حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، حمزه‌ای که از اول پاوایسات همینجوری هزینه داد، حالا پیغمبر میگه حمزه تو هم باید در خانه تو مسجد ببندی مگر علی ابن ابی طالب؟
سمعن و طاعت.
اینا تفاوته های اسماعیلی، یعنی این انقیاد ها حمزه رو این چیزا حمزه میکنه،
درست،
و همین چیزا اونا رو اونجوری میکنه. از که همین کسی که بالاخره واقعا کار کرده بود، واقعا هزینه داده بود، ولی هیچ ادعایی نداشت، هیچ وقت مقابل پیغمبر ارزندام نکرد، هیچ وقت مقابل پیغمبر طلبکار نبود، ولی بقیه بودن و شدن با اینکه هیچ کارم نکرد،
با اینکه عموی پیامبر سنش هم بالاتر از پیامبر و
بله بزرگتر، با اون همه مثلا سابقه پرونده واقعا سنگین تو ارادت و تو عرض کنم که
ولی در مقابل پیامبر مطیع.
چون این فهمه مهمه آی اسماعیلی، که شما بفهمید طرفت کیه. او پیغمبر خداست. حالا عمو اگه صرفا بحث عمو و برادر زادگی بود که خیلی مطالبات میتونست اون عمو بگی اول من عموی تو،
بله،
یعنی بزرگتر تو هم این که خیلی هنر داره، یکی بده یکی بگیر، من این کار رو برای تو میکنم تو این کار رو برای من بکن، یعنی معامله و تجربه، ولی نداریم جایی جناب حمزه این کار رو کرده باشه. علت دشمنی ابو سفیانم با و بنی امیه با جناب حمزه هم سر همینه.
حالا در مورد این بیشتر صحبت میکنیم. دلم میخواد که تو این لحظات که به صورت خاص و ویژه نام شد و یاد کردیم از این شخصیت بزرگ حضرت حمزه سید الشهدا یه بخشی رو عزاداری میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله باز هم در مورد ایشون صحبت خواهیم کرد و این لقب و نامی که برای حمزه ماندگار شد در طول تاریخ به عنوان سید الشهدا، یعنی آقا و بزرگ همه شهدا، الحق و الانصاف، که شایسته این شخصیت.
يلبس مكوى حرفه يهتف ضمير الوفاء حول العرش هاتفة والخالق يمجده وجنتي واعده شكرا على اللي بتديه يا من على موقفه مو عن هوى وعاطفة نور اعتقادك صفه بالباري عن معرفة روح القدس أيدك يل فطرتك ترشدك وبابن أخوك انت اقتديك وحتى ربك ذا الجلال مذ أن خلقت ولا تزال والقلب محراب ابتهال لله سلم بامتثال بالتوحيد تشهد عانقت مجد الأنبياء وحملت جرحك للسماء فأتى من الله النداء لبيك حمزة ما تشاء بدر واقعة صوتك رعد ترفع كل الجثث تسمعه وعلى الأرض فازع حتى بقبرهم تبص كابوس كلك روح لجهنم عليهم يدوم للهادي كفك رعى لبي لك ما دعا للنب وحط تتبع طول الحرب قارعة حداتك انسى الحرب والحومة من تنقلب يعني انت شنيت الهجوم مقدام هاشم يا همام تدعى إذا قرب الحمام وعن الوغى تجلو اللثام فيكون للسيف الكلام والأعناق تقصد
سلام خدا بر اسدالله اسدالرسول سید الشهدا حضرت حمزه خدا قسمت روزیتون بکنه منطقه احد اونجا در بین زیارتنامه هایی که خونده میشه برای شهدای احد یه زیارت خاص هم برای حضرت حمزه سید الشهدا داره انشالله قسمت روزیتون بشه برید زیارت بکنید و این صحنه‌ای که الان با هم دیدیم توی بحث جنگ احد اونجا خیلی حس عجیبیه من یه گزارش مفصلی اونجا تلویزیونی تهیه کرده بودم، اصلا ذهنم نبوده کاش میتونستم این رو و یادم بود در اختیار دوستان شبکه حضرت ولی عصر قرار میدم و تو این برنامه پخش بکنم که خیلی صحنه های دیدنی و کامل توضیح داده میشد که منطقه احد و محل شهادت همه اینها در اون گزارش تلویزیونی هست و گفتگویی که با مردم میکنیم، مردم جمع شدن اونجا، خلاصه خیلی حال هوای عجیبی، ان شاء الله قسمت روزیتون بشه. در خدمتتون هستیم، برنامه زنده ام رسول، عموی پیامبر به زبان فارسی اگر بخوایم بگیم، ویژه برنامه‌ای است که در مورد حضرت حمزه سیدالشهدا و در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جوادی هستیم. علت دشمنی ها و کینه ابو سفیان ها و بنی امیه و اینها رو می‌فرمایید آقا با حضرت حمزه از کجا بود؟ از همین جاها بود، از اون حمایت های جانانه حضرت.
خدمت شما هستم. بله، به همون علتی که پیامبر خیلی حمزه رو دوست داشت، به همون علت ابو سفیان دشمن حمزه بود. و این دقیقا همون نقطه اشتراک، نقطه افتراق اونها میشه دیگه. چون یه آدم ابرقدرت اینجوری، اونم تو اون روزگار اینجوری بشه مطیع تمام قد پیامبر اکرم و بعدم تورو اینا وایسه، چون کسی غیر از حمزه جرأت توروی ابو سفیان وایسادن نداشت. این خیلی مهم بود. بقیه عددی به حساب نمیومدن برای ابو سفیان، ولی حمزه رو نمیتونست پسش بریاد. برای من عرض کردم حتی اون روزی که با قلاف شمشیر زد پس گردن ابو سفیان و خونیش کرد، اونجا حمزه گفتش که پاشو اگر جرأت داری با هم بجنگ، و او هیچی نتونست بگه. خب یه آدم ابرقدرت اینجوری با این توان مطیع و غلام حلقه گوش پیغمبر اکرم، خب این قطعا دشمنه میاره. مضافه بر این که حالا تو قصه شهادت حضرت حمزه، تو اولین جنگ پیامبر جنگ بدر بود.
بله.
پرچمدار در واقع فرمانده لشکرم جناب حمزه سیدالشهدا بود سلام الله علیه. و تو اون جنگ پدر و برادر هند که همسر ابو سفیانه اونا کشته شدن. خب همه اون گذشته حمزه سیدالشهدا جمع شده بود دیگه، کشته شدن پدر و برادر و اقوام همسر ابو سفیان به دست جناب حمزه و علی ابن ابی طالب، این مضاعف شد برای که عقده ها و کینه ها زیادتر بشه. تا اینکه هند جگرخوار اومد به وحشی که غلامش بود، گفت سند آزادی تو در گروه کشتن یکی از این سه نفر که میگم، محمد، علی، حمزه، هر کدوم از این سه نفر رو بکشی آزادی، مضافه بر این پول خوبی هم بهت میدم. این شد که خلاصه در جنگ احد، اونم از اون وضعیت که پیش آمد، چون مسلمان اول پیروز میدان و فاتح میدان بودن، اون تا به خاطر اون در واقع اون عقبه‌ای که رها کردن این مقدار آدم های کج سلیقه و نافرمان اهل دنیا، شرایط سخت شد. تو اون شرایط سخت، خب پس علی ابن ابی طالب بر نیومد اون وحشی، پیغمبر اکرم همینجور. این شد که قلاصه رفت کمین کرد به حمزه سیدالشهدا سلام الله علیه و حمزه رو در جنگ احد که 15 شوال سال سوم هجری، یعنی همچی روزی که الان 15 شواله، هم سالگرد جنگ احد هست و هم عرض کنم که شهادت حضرت حمزه و سال روز در واقع نزول این عبارت، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یعنی امروز چند تا من، حالا وفات حضرت عبدالعظیم حسنی اونم که قصهش جدا، ولی امروز اما یک سری مناسبت های خلاصه اینجوری داریم که روز جنگ احد یعنی نیمه شوال هم شهادت جناب حمزه است و به خاطر رشادت های عجیب و بی نظیر آقا امیرالمومنین از پیامبر اکرم، قصه این عبارت بود که جبرائیل بین زمین و آسمان ندا داد که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اون وقت امیرالمومنین 26 سالشون بود.
دعای جوشن هم ظاهرن میگن در همین جنگ بود یا جنگ دیگه بود که دعای جوشن کبیر که در حین جنگ در واقع این فرازهای دعا ظاهرن
نمیدونم. خلاصه این اتفاق در جنگ احد افتاد و حمزه سیدالشهدا سلام الله علیه در این جنگ به شهادت رسید. خیلی پیامبر اکرم محزون شد و غم و غصه گرفت. همون وحشی غلام هند که همسر عرض کنم ابو سفیان بود، وقتی که حمزه رو کشت، پایان جنگ جسدش رو شکاف و جگر حمزه رو از سینش بیرون کشید و برد مکه برای هند به عنوان مثلا هدیه. اونا هم خیلی خوشحال شدن. بعد اومدن از مکه بالا سر قبر در واقع شهدای احد تو منطقه احد، البته منطقه احد تو مکه هست، یعنی فاصله زیادی نداره، چون جنگ، چون این پیشنهاد خود جناب حمزه بود که باید جنگ خارج از شهر باشه،
مدینه.
بله، چون اون وقت مدینه بودن دیگه. اون وقت پیامبر حضرت حمزه گفت حتما باید جنگ واریم خارج از شهر مدینه، برای همه اینا اومدن.
درست.
وقتی که این اتفاق افتاد، خلاصه داره ابو سفیان و هند جگرخوار اومدن بالا سر جسد مبارک جناب حمزه و تیکه تیکه کردن. حتی داره که هند جگرخوار از تیکه های بدن جناب حمزه گوشواره و دستبند درست کرد.
لا لا.
و تا زمانی که میتونست این مثلا گوشت مقاومت کنه و دوام داشته باشه، همه جا جار میزد که این گوشت برای من از گوشت جگر حمزه سیدالشهدا است. حتی داره ابو سفیان وقتی که اومد بالا سر حمزه، با چوب میزد به سر مبارک جناب حمزه و شروع کرد صحبتهایی کردن و حرفایی زد که یکی از نزدیکان ابو سفیان شنید اون حرفا رو و گفتش که این حرفا از تو بعیده، گفت جای این حرفا رو نقل نکن، به خاطر اینکه یه لغزشی بود که از من سر زد. ولی با چوب میزد به سر مبارک جناب حمزه و مثلا عقده‌هاش رو خالی میکرد. من وقتی این رو دیدم یادم اومد به سر مبارک سیدالشهدا و یزید. این خانواده کلن که این شکلی هن که وقتی کسی از دنیا میره با چوب جسارت میکنن به سر مبارکشون. یزید جدش ابو سفیان جسارت کرد به سر مبارک حمزه سیدالشهدا، نسل و اولادش هم جسارت کردن به سیدالشهدا حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه. از اون طرف شما از اون رو میبینی بزرگترین دلداری برای پیغمبر اکرم عموش بود. عموها که انه یه حس خوبی دارن، وقتی حسن دلگرمی میدن، پیغمبر اکرم تو حمزه سیدالشهدا خیلی دلگرم بود، چون یه ابر قدرتی بود مثل عقاب دورش میچرخید. یادم اومد به قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه، اونم تا زنده بود دل بچه های ابی عبدالله و زن و بچه قرص و محکم بود و هر بی حرمتی ها و جسارت ها از اون وقتی شروع شد که عموشون جناب قمر بنی هاشم به شهادت رسید. اینا همینجور جسارت هاشون بعد از حمزه دیگه خیلی زیادتر شد، چون آدم بزرگی رو از دست داده بود پیامبر اکرم. داره که وقتی که خلاصه اینجوری جسد مبارک جناب حمزه رو خلاصه مسله کردن، تیکه تیکه کردن که دیگه همه عقده هاشون رو خالی کرده باشن، هر تیکه‌ای نشان از یکی از اون حمایت هایی بود که حمزه از پیغمبر کرده بود. یعنی یه تیکه میکردن به خاطر حمایتش مثلا تو شعب ابی طالب، یه تیکه میکردن به خاطر اون وقت، یعنی هر تیکه‌ای نشان از یه عقده‌ای بود که یه جایی نتونسته بودن خالی کنن، الان مثلا سر جسد بی جانش خالی میکنن. این سیدالشهدا سلام الله علیه، با شما که کشتید حضرت رو، که دیگه برای چی بعد از شهادت اینجوری تیکه تیکه میکنید، غارت میکنید، اسب میدونید؟
جدایی از دین و مذهبی، این رسم عرب هم نبود،
رسم هیچی نی. یعنی تمام این کارها و این روش افعال نشان از اینه که یه جایی عقده ها و کینه ها جمع شده، الان داره اون رو سر بیجانش، جسد بیجانش خالی میکنه، چون به زنده بودنش نمیتونست. نکته بگم که یواش یواش وقتمون شد رو به اتمامه. لقب سید الشهدا تا زمانی بود که امام حسین سلام الله علیه به شهادت نرسیده بودن، یعنی این لقب رو پیامبر اکرم دادن سید الشهدای زمان پیامبر اکرمه، مثل حضرت مریم سلام الله علیها که سیدت النساء العالمین قبل از زهراست، یعنی مقیده
در زمان خودش،
در زمان خودش. بله اونم حمزه سید الشهدا سلام الله علیه سید الشهدای زمان خودشونن، ولی حمزه سید الشهدای علل اطلاق به وجود موقع که حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه گفته میشه. این هم یه نکته. خدمت شما عرض کنم که پیامبر اکرم بعد از اینکه از جنگ احد برگشتن و بالاخره بعد از اون شکست مسلمان‌ها پیروز شدن و ولی خب دیگه خیلی هزینه داده بودن، داره که پیامبر دید همه کشته‌های احد دارن کس و کارشون اقوامشون گریه میکنن ولی حمزه سید الشهدا گریه کن نگاش، ولی زاد داره که پیامبر اکرم خیلی بر سید الشهدا جناب حمزه گریه کردن. وقتی که مردم دیدن پیامبر اکرم خیلی عنایت ویژه داره برای گریه و عزاداری بر حمزه سید الشهدا، داره خیلی زنان مدینه اونا می اومدن در خانه پیامبر و برای حمزه گریه میکردن و این شد رسم تا مدت ها بعد. حتی اگر کسی میخواست برای عزیزی از قبیله خودش گریه کنه اول برای حمزه گریه میکرد،
سفارش پیامبر،
آره، که مثلا در واقع دل پیامبر اکرم به دست بیاد. بعد یعنی پیامبر اکرم خیلی عنایت داشت در عزاداری یا گریه بر جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، و یکی از مهمترین ادله شیعه بر جواز گریه بر عرض کنم کشته شدگان قصه حمزه سید الشهدا است که همه منابع اهل سنت هم نقل کردن، که حالا وهابی ها میگن اینا شرکه و نمیدونم مجاز نیست و مدرک و سند شرعی نداره، و پیامبر اکرم هم خودش گریه کرد هم دستور داد که بر جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه همه گریه کنن. اگر گریه بر مرده یا مثلا کشته شده شرک بود یا مجاز نبود که دیگه ما اصل جواب پیغمبر همه جواز ها رو ظاهر کرده، شما میتونید به پیامبر اکرم اشکال بگیرید. این هم یک نکته. نکته
الهام بگیرم از این نکته که در واقع برای حضرت سید الشهدا این مسئله هست که توصیه و سفارش شده که اگر عزیزی داشتید از دنیا رفته بود از دست داده بود و اگر خواستید گریه کنید بر
حال این شعر که منصوب به خود یه شعر هست منصوب به خود حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه که شیعتی مهما شربتم ما اعذبن فذکرونی او سمعتم به قریب او شهیدن فندوبون
که برای من.
حالا این شعر که مثلا امام رضا علیه السلام هم به پسر شبیب هم یبن شبیب این کنت باکین لشی این ففل لسین، اگر میخوای برای چیزی. امام سجاد سلام الله علیه هم اینا همه شیوه و سیره ائمه است. مثلا امام سجاد سلام الله علیه طفل شیرخوار میدید بر علی اصغر گریه میکرد، ذابحی میدید مثلا گوسفند ذبح کنه بر حسین، یعنی از هر چیزی بهانه میکردن که یاد کنن شهدای کربلا و سید
الشهدا. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شما.
این نکته بگم آخر کار شاید
یک جمله بفرمایید.
جمله ده سالها بعد، بعد از اینکه حمزه کشته شد، قاتل حمزه سید الشهدا وحشی اومد چه پیامبر اکرم
در فتح مکه ظاهرا،
بله، و گفتش که من خلاصه این کارو کردم ولی میخوام اسلام بیارم و نمیدونم شما به من جا میدید. خیلی رعفت و رحمت، یعنی آدم اینا رو
ببینه
اصلا واقعا گیج میشه که این پیغمبر چقدر رحمتش زیاده. با این همه که داغ بزرگی این وحشی به دل پیامبر اکرم گذاشت با شهادت حمزه، پیامبر اکرم ردش نکرد، گفت من توبت رو قبول میکنم، اسلامت هم میپذیرم، ولی برو مقابل چشمم نباشی، چون میبینمت یاد عموم میفتم حالا مثلا منقلب میشه. این برای خیلی از ماها درسه. قطعا ما جرممون و دلشکستگیمون نسبت پیامبر به اندازه وحشی نیست، رغم هرچی هم خلاف کرده باشیم خلافمون به اندازه وحشی نیست، ولی پیامبر اکرم قبولش کرد. امیدواریم خداوند متعال ما را هم قبول کنه و خلاصه ما رو مشمول رحمت عام خودش و پیامبر قرار بده ان شاء الله.
الهی امین. خیلی ممنون از شما جای جوادی بزرگواری فرمودید. دوستان از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. امروز گفتیم و شنیدیم و دلمون شکست برای غربت و مظلومیت حضرت حمزه سید الشهدا و پیوند خود به سید الشهدای عالم وجود نازنین مولامون اربابمون حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام، ان شاءالله که مورد لطف و عنایت و مرحمت همین بزرگواران قرار بگیریم. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
از اوه ناید ندا با ویلتا با حمزتا شهر پیغمبر شده ماتم سرا با حمزتا با ویلتا با